بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 90 سطر 3. و علم ان توسط المضافه امر قلیل الجدوا فی العلوم. ما گفته بودیم که یقین در برهان در صورتی حاصل میشه که ما از علت به معلول پی ببریم. معترض گفت در یه صورت دیگه هم حاصل میشه و اون اینی که ما از مضاعفی به مضاعف دیگر پی ببریم. ابن سینا اشکالی بر این قائل وارد کرد، حالا اشکال اساسی وارد میکنه، این که ما الان میخوام بخونیم اشکال دومی است که بر اون قائل وارد میشود و اشکال اساسی است. و اشکال اینه که اصلا چنین برهانی قلیل الجدوا و قلیل الفائده است. در واقع اسمش رو نمیشه قیاس گذاشت تا چه برسه برهان. قبلا در جواب قبل این قیاس رو در این قیاس گفت از مضاعف به مضاعف پی نمیبریم، از علت به معلول پی میبریم، یعنی قیاس رو برگردون به لیم و علت وجود یقین رو این قرار داد که قیاس در واقع لیمه. الان میخواد کل قیاس از من ببره، میخواد بگه این قیاس اصلا قیاس نیست تا چه برسه این که برهان باشه. اونی که ارجاعی که ما دادیم و قیاس رو برگردوندیم به لم، بر فرض این بود که قیاس بودنش و برهان بودنش رو قبول کنیم، حالا اصلا به قیاس بودن و برهان بودن رو قبول نمی کنیم. مثل این که اول اینطور بگه ما قبول نداریم که این برهان باشد، بعد بگه سلم نا که برهان است، لکن از ناحیه علت به معلول ما رو هدایت کرده، پس مفید یقین است. ابتدا این اشکال رو اگر میگفت، اشکال قبلی رو با سلم نا باید شروع میشد. اول میگفت این اصلا قیاس نیست، برهان نیست. بعد میگفت سلم نا که برهان است و مفید یقین است، اما افاده یقینش نه به خاطر این است که از مضاعف به مضاعف پی بردیم، بلکه به خاطر این است که از علت معلول پی بردیم. منتها ابن سینا نخواست از اول کاملا قیاس رو خراب کنه، اول ارجاعش رو داد، حالا الان رسیده به اینجا که احتیاج به ارجاع هم نداریم، مثلا قیاس مفیدی نیست. بیان ایشون برای این که این قیاس مفید نیست این است که ما وقتی صغرا رو میگیم، در همون حین گفتن صغرا نتیجه گفته میشه، چون صغرا همون نتیجه است. یا اگر یه خورده تنزل کنیم میگیم مشتمل بر نتیجه است. و چنین نیست که ما از صغرا نتیجه رو استفاده کنیم، بلکه وقتی صغرا رو استفاده کردیم نتیجه حاصل میشود، نه اینکه صغرا رو استفاده کنیم بعد از صغرا نتیجه رو استفاده کنیم. توضیح مطلب اینه که تضایف اختزا می کند که اگر یک طرفش وجود دارد، طرف دیگرش هم وجود داشته باشه. اگر این اخ حاصل است، لهو اخون هم حاصل باشه. ممکن نیست اخی موجود باشد لهو اخون موجود نباشه، بلا اگر لهو اخون موجود نبود اون اولی هم اخ نبود. پس وقتی میگیم هازا اخون، لهو اخون توش هست. حالا هازا اخون یا همون لهو اخونه یا مشتمل، حداقل این که مشتمل بر لهو اخون. دیگه لازم نیست بگی کل ما اخون فلهو اخون تا نتیجه بگیری فهازا لهو اخون. اصلا لازم نیست سراغ کبرا بری تا نتیجه به دست بیاری. صغرا رو که داری کبرا توش هست، نتیجه توش هست. اشتباه گفتم کبرا. صغرا رو که داری نتیجه توش هست، یا نتیجه عین صغراست یا صغرا مشتمل بر نتیجه است. و این چیزی قیاس نیست. قیاس اون نیست که صغرا و کبرا مؤثر باشند و نتیجه رو در پی داشته باشند. الان نتیجه در پی صغرا نیست، در پی کبرا که اصلا نیست، در پی صغرا هم نیست، بلکه یا خود صغراست یا یاد مندرج در صغراست. پس قانون قیاس این است که صغرایی باشد و کبرایی باشد مؤثر و منتج. اگر نتیجه رو من از اول بلدم، از اول نتیجه توی مقدمات آمده، دیگه معنا نداره که من نتیجه رو بگیرم. نتیجه رو قبل از این که تشکیل قیاس بدم، یعنی قبل از این که قیاسم کامل بشه گرفتم. و آوردن صغرا هنوز قیاس تکمیل نشده، نتیجه آید شده و این قیاس نیست. قیاس این است که باید تمام شود تا نتیجه دهد، یعنی صغرایش بیاید، کبرایش بیاد تا نتیجه بده. در ماننفی کبرا لازم نیست بیاد، صغرا که آمد نتیجه هست. ممکنه کسی بگه من صغرا رو تصور میکنم ولی به نتیجه نمیرسم، مگر بعد از آمدن کبرا، و برای من قیاس تمامه، چون هم صغرا میاد هم کبرا میاد. جوابی که ما به اون میدیم اینه که تو صغرا رو تصور نکردی، هازا اخون رو نفهمیدی. اگه هازا اخون رو فهمیده بودی، لهو اخونش برات روشن بود. اون کسی که احتیاج به چنین قیاسی دارد، وقتی به صغرا برخورد میکنه دقت نمیکنه و صغرا رو نمیفهمه و کبرا منتظره که کبرا بیاد. اما اگر دقت بکنه در صغرا، اصلا منتظر نمیشینه برای آمدن کبرا، نتیجه رو هم وقت میگیره. پس شخص خارج از دو حال نیست، یا در صغرا رو میفهمد یا نمیفهمد. اگه نفهمید که خب این تقصیر قیاس نیست، این تقصیر صغرا نیست، صغرا مفهم بوده این نتونسته بفهمه. اگرم بفهمه احتیاج به نتیجه نیست، احتیاج به زمین میکردن کبرا و گرفتن نتیجه نیست، بلکه همون صغرا کافیست. خب توجه میکنید که در چنین حالتی که حد وسط و اکبر هر دو متضاعفانند، قیاس تشکیل نمیشه. به قولشون اصلا قیاس تشکیل نمیشه تا چه برسه برهان. اگر هم قیاس تشکیل بدیم، برهان تشکیل بدیم، سوریه، یه چیز ظاهریه. وقت بعد فرضم این ظاهری رو شما قبول بکنید، وقت جوابی رو که در جلسه قبل خوندیم بهتون میدیم که در اینجا از مضاعفی به مضاعفی یقین پیدا نکردیم، بلکه از علت یقین پیدا کردیم. صفحه 90 سطر 3 و علم ان توسط المضاف، یعنی حد وسط بودن مضاف، یا یعنی واسطه شدن مضاف بین اکبر و اصغر، که همون حد وسطه، فرق نمی کنه، من عبارتها رو عوض می کنم. واسطه شدن مضاف بین اکبر و اصغر و حد وسط شدن مضاف امریز قلیل الجدوا فی العلوم، ممکنه در محاورات عرفی اتفاق بیفته ولی در علوم کم فایده است و شاید هم اصلا نیاد، حالت لغویت داشته باشه. و ذالک، این که میگیم در علوم بی فایده است یا کم فایده است، به خاطر اینکه نفس علم تو به صغرا، یعنی نفس علم تو به اینکه زیدن اخون، هو علم که به ان الله اخن، علم تو به نتیجه صغرا زیده، مثل اصغر زیده، اخ حد وسط، له اخن اکبره. زید علم تو به زیدن اخون که صغراست، این علم توست به ان زیدن لهو اخون که نتیجه است. کبرا نیورده ها، نتیجه را آورده با صغرا. علم تو به صغرا این علم توست به نتیجه، یا یشتمل علا علمی شه بزالک. حداقل اینه که علم تو به صغرا مشتمل است بر علم تو بزالک، یعنی به نتیجه، یعنی به ان لهو اخون. فلا تکون نتیجه فیه شیئا اعرف من المقدمه الصغرى، زمیر فیه به قیاسی برمیگرده، ولی تو عبارت نیامده ولی از محتوای عبارت فهمیده میشه، به قیاسی برمیگرده که حد وسطش مضاف باشد، حد وسطش احد المتضاعفین باشد. فلا تکون نتیجه در چنین قیاسی شیئن اعرف من المقدمه الصغرى، اعرف از مقدمه صغرا نیست. تا بله نتیجه در این قیاس اعرف از صغرا نیست، بلکه صغرا اعرف از اوست و صغرا اونو میرسونه و میفهمونه بدون احتیاج به زمینی کردن کبرا، یعنی بدون احتیاج به تشکیل دادن قیاس. توجه کنید در همه قیاس ها این چنینه که نتیجه عرف از صغرا نیست، اختصاص به این نداره، در همه جا باید صغرا عرف باشه. شما در حد خوندید که حد که معرف است باید اعرف باشد از معرف، یعنی قول شارع که موصل که معلوم نیست موصل الی مجهول، باید قول شارع معلوم باشد و ایصال کند الی المجهول، یعنی حد باید عرف باشه و ما رو واصل کنه به محدود، به معرف. همچنین در قیاس، در قیاس قیاس معلوم ماست و نتیجه مجهول ماست، که ما از معلوم به مجهول پی میبریم، یعنی از قیاس به نتیجه پی میبریم. پس قیاس باید عرف باشه از نتیجه، جزی از قیاس صغرا، صغرا باید عرف باشه. همه جا صغرا عرف از نتیجه است و نتیجه عرف از صغرا نیست. چرا؟ ایشون میگه فلا تکون نتیجه فیه شیئن عرف، در این قیاس نتیجه عرف از صغرا نیست، با اینکه در همه قیاس ها این چنینه که نتیجه عرف از صغرا نیست. عرف در اینجا به این معناست که نتیجه جدای از صغرا نیست، به طوری که ما صغرا رو جدا بشناسیم نتیجه رو جدا بشناسیم، یعنی نتیجه چیزی بر صغرا نمی افزاید، علمی بر صغرا نمی افزاید. عرف به این معناست، یعنی چیزی اضافه بر صغرا نداره که ما از صغرا استفادهش کنیم و با زمیمه کردن کبرا به دستش بیاریم. همون صغراست، چیزی اضافه بر صغرا نداره. نمیخواد بگه عرف از صغرا نیست، همه جا باید عرف از صغرا نباشه. میخواد بگه چیزی اضافه به ما نمیده، عرفانی اضافه بر صغرا به ما نمیده. عرف نیست یعنی عرفان اضافه نمیده، شناخت اضافه به ما نمیده. همونی که صغرا داده نتیجه همونی میده، در حالی که در قیاس های معمولی اینطور نیست. اونی که صغرا افاضه کرده اونو نتیجه افاضه نمی کنه، نتیجه اضافه بر صغرا افاضه می کنه. چرا؟ چون کبرا رو هم داره، نتیجه هم صغرا رو داره هم کبرا رو داره، حاصل این دوتا رو به ما می شناسونه. پس اضافه داره بر نتیجه، اما در اینجا اضافه داره بر صغرا، ولی در اینجا اضافه نداره. پس مراد از عرف معنای ظاهریش نیست، به علاوه اشکال میشه. بله، سوال شما اینه که این چنین قیاس هایی به خصوص اگر قیاس نباشند در علوم اصلا فایده ندارن. چرا میگه قلیل الجدواست؟ ممکنه کسی سوال شما اینطوری جواب بده، که در علوم گاهی از همین قیاس ها استفاده میکنه، منتها یا برای اسکات خصم یا برای منافع دیگری که در این قیاس میبینه، ولی اون منفعت اساسی که ایجاد یقین است، اون منفعت اساسی بر این قیاس مترتب نیست. و چون جدوا و فایده در حقیقت این چنین فایده است، اون فایده ها رو ما حساب نمی کنیم یا قلیل حساب می کنیم. و الا اینطور نیست که هیچ استفاده ای ما از این قیاسان نبریم. لااقل اگر خصم ما از این چنین قیاس های استفاده کرد، ما در مقابل اون می توانیم از این چنین قیاس های استفاده کنیم. پس بیفایده کامل نیست. ما استفاده می بریم، منتها اون استفاده ای که باید از قیاس بشود نمی بریم. پس قلیل الجدوا است، به خصوص که قلیل عرض عریض داره، اطلاق میشه بر اون که یه ذره فایده داره. اونی که یه ذره فایده داره باش میگیم قلیل جدوا. اونی که بیشتر فایده داره ولی فایده کامل نداره، اونم میگیم قلیل جدوا. حالا قلیل جدوایی که در اینجا گفته شده ممکنه به حداقل فایده اشاره داشته باشه، یعنی فایده بسیار کم، ولی فایده بسیار، نه فایده کم بلکه فایده بسیار کم. فایده بسیار کم که ممکنه تو علوم بر این چنین قیاسای مترتب باشه. فاین لم یکن کذالک، فاین لم یکن کذالک، یعنی اگر صغرا را عین نتیجه ندیدی یا صغرا رو مشتمل بر نتیجه ندیدی، معلوم میشه صغرا رو نفهمیدی. این فعل لم یکن کذالک نمیخواد بگه واقعا این چنین نباشد، در علم تو این چنین نبود. یه وقت میگیم واقعا این چنین صغرایی نتیجه نبود یا مشتمل بر نتیجه نبود، یه وقت میگیم نه پیش تو این چنین نبود. نمیتونیم بگیم واقعا صغرا عین نتیجه نیست یا مشتمل بر نتیجه نیست. صغرا در اینجور قیاسا مشتمل بر نتیجه است، حالا اگه این نباشه لااقل مشتمل است. نمیتونیم بگیم واقعا، میگیم اگر در پیش تو که این قیاس رو داریم ترتیب میدی یا میشنوی، اگر پیش تو این صغرا مشتمل بر نتیجه نبود، معلوم میشه تو صغرا رو درست نفهمیدی. اگر صغرا رو درست میفهمیدی نتیجه رو همونجا میگرفتی. فاین لم یکن کذالک، یعنی اگر صغرا مشتمل بر نتیجه نباشد و علم به نتیجه رو در همون مرتبه خودش، یعنی قبل از ذمیمه کردن کبرا ندهد، بل به حیثی باشد که یجهل، یعنی نتیجه مجهول بماند تا در کبرا روشن شود ان له اخر، یعنی تا کبرا ذمیمه شود. اگر این چنین است که نتیجه گرفته نشود تا وقتی کبرا ذمیمه نشده، باید ابتدا کبرا رو ذمیمه کنیم بعد نتیجه بگیریم. اگر این طور باشه، فما تصورت نفس قول که زیدان اخون، معلوم میشه تو تصور نکردی خود قولت زیدان اخون، یعنی خود صغرا رو، صغرا رو تصور نکردی. اگر صغرا رو تصور میکردی دیگه احتیاج به ذمیمه شدن کبرا نبود. بعد میفهمد و امثال حاضر اشیاء ال اولا، امثال حاضر اشیاء مبتدای اوله، ال اولا مبتدای ثانیه، ال اولا صفت نگیرید. امثال این اشیاء اولا این است که لا تسمى قیاسات فضلا ان تکون براهی، این جور قیاسا، این جور اشیاء رو اسمش هم قیاس نمیذاره، این جور اشیاء رو خوبه که قیاس ننامی تا چه برسه به چه برهان بگی. نگفتم امثال این قیاس ها رو خوب از قیاس ننامی، چون اگه اینو میگفت بهش میگفتیم تو چرا خودت قیاس گفتی. دقیق در واقع عبارات ابن سینا، چون میخواد بگه اسم اینها رو قیاس نذار، از اول خودشم اسمشو قیاس نمیذاره، میگه آزلش چی پر میگی؟ بله، حالا دلتون خواست اینطورم بگید اینا قیاس نیستن، برفضم قیاس باشن قلیل الجدوان، اما علت هر دوشون یکی ها، چرا قلیل الجدوان و چرا قیاس نیستن هر دو یکی ها. بعد اون وقت سوم بگید که اول بگید اینا قیاس نیستن، ثانی هم برفض قیاس باشن قلیل الجدوان، ثالثا اگر فایده هم داشته باشند یقینی که بر ما حاصل میکنن از طریق علت نه از طریق مزاید. اما اون اشکال دومی که الان شما میفرمایید نمیشه اشکال مستقل قرارش داد. بگیم اولا قیاس نیستن، خب حرف درست است. ثانیا یعنی قیاس هستن ولی رو قلیل جدوان. تا بگیم قیاسن تو قلیل جدوان، معترض میگه خب قلیل جدوان باشن، بالاخره قیاس هستن، از علت هم از مضاعف هم به مضاعف بردیم تمام دیگه، چون هنوز اشکال سوم نیومده ها. اشکال دوم مستقل قرار بدین کافی نیست. اشکال دوم این که قیاس هستن ولی قلیل جدوان، معترض میگه خب قلیل جدوان باشن، چون اشکال سوم نیومده میگه پس از علت به معلول پی نبردیم، از مضاعف به مضاعف بردیم، یقینا پیدا کردیم منتها قلیل جدوان. خب باش، این اگر جواب دوم بگیرید، اون که شما جواب دوم گرفتید، اشکال معترض رو برطرف نمی کنه. پس بهتر این که این دوتا با هم رو بگید که یک اشکاله، بگید اینا اصلا قلیل الجدوان زیرا که در واقع قیاس نیستن، اینو یک اشکال بگیرید، بعد بگید سلمنا که قیاس هست ولی از معلول، از علت به معلول پی بردیم نه از مضاف به مضاف. خب تمام شد این بحث. یادتون است اشکالی که معترض بر ما وارد کرد در واقع دو تا اشکال بود. یک اشکال در اونجا بود، در قیاساتی بود که حد وسط مضاعف بود، احد متضاعفین بود، حد اکبر اون متضاعف دیگر بود. یک اشکالش اینجوری بود. اشکال دومش در مورد یک قیاس استثنایی بود که میگفت وقتی میگیم هازل عدد اما زوجون و اما فردون، یا کل عددن، برای اینکه کلیش کنیم میگیم کل عددن اما زوجون و اما فردون، بعد میگیم لکن بعضی عددها زوج نیستند، نتیجه میگیریم پس فرد هستند. از نفی زوجیت به اثبات فردیت منتقل میشیم، با اینکه نفی زوجیت علت اثبات فردیت نیست. نفی زوجیت علت اثبات فردیت نیست. پس از چیزی که علت نیست پی بردیم، با وجود این یقین دائم پیدا شد. اعتراض معترض این بود. حالا میخوام اون اعتراض چه جواب بدیم. اینطور میگیم قیاس رو تحلیل میکنیم، یک جزءش میشه شرطی منفصله، هازل عدد اما زوجون و اما فردون. از کردم قیاس رو نباید جزئی بیاریم، قیاس رو باید کلی بیاریم، منتها چون جزئی آسان‌تره من جزئی رو میارم. هازل عدد اما زوجون و اما فردون این قضیه منفصل است و اسمش رو میذاریم قضیه اصل. در قیاس این قضیه رو اصل میگیم. دوم لکن نهو لیس به زوجین، اینو میگیم استثناء، اون میشه اصلی میشه استثناء. این هر دو تا مقدمه، یه مقدمه قضیه اصله که اون حاصل است، یک مقدمه دیگه هم استثناء است. پسر این دو مقدمه هم نتیجه میاد که فاوبه فردو. این دو مقدمه رو ملاحظه کنیم، مقدمه دومش رو چجوری به دست میاریم. یعنی لکن نهو لیسه به زوج رو چجوری به دست میاریم، ان علتن به دست میاریم یا لا ان علتن. شما میگید لکن نهو لیسه به زوجن با فها و فردون مقارنت داره و ما از مقارن به مقارن پی بردیم، از علت به معلول پی نبردیم، در این حال یقین پیدا کردیم. ما میگیم درست، لکن نهو لیس به زوجین با فاو فردون مقارنت داره، علت نیست، ولی خود لکن نهو به زوجین یه قضیه است. این از کجا به دست آوردید؟ این از علت به دست آوردید یا همینطوری براتون عاید شده؟ خب یکی از این دوتا سیه، یا از علت به دست آوردید یا همینطوری دستتون رسیده. اگه بگید همینطوری به دستم رسیده، از علت به دست نیوردمش، قهرن میخواد اینی که یقینی نیست، لکن نهو لیسه بزرگون دیگه یقینی نمیشه. اگه از علت به دست نیوردید یقینی نمیشه. اینی که یقینی نشده میخواد سبب قرار بدید برای نتیجه. خب وقتی این مقدمتون غیر یقینی نیست، نتیجهتونم غیر یقینی میشه. چطور میگید من به نتیجه یقین دارم؟ به نتیجه یقین دیگه ندارید. ادعاتون ادعای درستی نیست. ولی اگر لکنه لیس بزوج رو از طریق علت به دست بیارید، یعنی علتی که باعث شده این عدد زوج نباشد، علت یعنی این دیگه، علت برای لیس بزوجین، چون قاعده، چون قضیه دوم مفادش لیس بزوجینه، علت برای لیس بزوجین چیست؟ چه چیزی علت برای لیس بزوجین؟ صدق نکردن حد زوج، این علت است برای لیس بزوجین. چون تعریف زوج که انقسام به متساوی این است اینجا صدق نکرد، پس این ندر لیس بزوجین. چرا میگید لکن نهو لیس بزوجین؟ چون انقسام به متساوی پیدا نمی کنه. بله اگه انقسام به متساوی پیدا می شد که زوج بود. چون انقسام به متساوی پیدا نمی کنه پس میگید زوج نیست. یعنی چون حد زوج را که انقسام به متساوی این است ندارد پس زوج نیست. وقتی حد زوج رو برداشتید از عدد، عدد هست ولی انقسام به متساوی ندارد، این عدد میشه فرد. یعنی حد فرد صدق میکنه برش. خوب دقت کنی، لکنه لیس بزوجین رو از طریق علت میفهمیم، یعنی از این طریق چون حد زوجیت اطلاق وجود ندارد پس این زوج نیست. حد زوجیت وجود ندارد یعنی حد فردیت وجود داره، پس فرده. قبل از این که به نتیجه برسید تو لکنه لیس بزوجین فاو و فردن رو به دست آوردید و این قیاس نیست. قیاس اینه که شما بعد از استثناء نتیجه رو بگیرید، نه هین الاستثناء. شما هین الاستثناء نتیجه گرفتید، چون استثناءتون اینطور بود لکنه لیس بزوجین. لیس بزوجین از طریق علت به دست آوردید. علت چی بود؟ علت این بود که انقسام به متساوی نداره و حد زوج نداره. پس زوج نیست چون منقسم به متساوی نیست. منقسم به متساوی نیست یعنی فرده. پس تو لکنه لیس بزوجین که از طریق علت به دست آمد، فردیت روشن شد. دیگه لازم نیست نتیجه بگیرید. یعنی در حین استثناء فردیت رو فهمیدید، نه بدل استثناء. در حالی که در قیاس های استثنایی باید نتیجه بعد الاستثناء فهمیده بشود، نه این الاستثناء. اینجا این الاستثناء فهمیده. پس امر چنین قضایایی که امر چنین قیاسات استثنایی دائره بین دو چیزه، زیرا که شما یا اون استثنایشو از طریق علت میفهمید یا از طریق علت نمیفهمید. اگه از طریق علت فهمیدید، اگه از طریق علت نفهمیدید یقین پیدا نمیکنید. وقتی قیاسی مقدمش یقینی نبود، نتیجه شما یقینی نیست. چطور میگید من به نتیجه یقین پیدا کردم؟ به نتیجه اصلا یقین پیدا نکردید. تا سوال کنید از طریق مقارن یقین پیدا کردید یا از طریق علت یا از طریق معلول، اصلا یقین نیامده. اگر هم میگید که ما اون استثناء رو از طریق علت فهمیدیم، علت لکنه لیس بزوجن این است که حد زوجیت وجود ندارد. حد زوجیت یعنی تقسیم به متساویین وجود نداره. خب عددی که تقسیم به متساویین نشده معلومه فرده، دیگه لازمه شما نتیجه بگید تا بفهمید فرده. که همین خود قیاس قبل از این که استثناء، اینی که استثناء میاد فردیت روشن، لازم نیست بعد از استثناء روشن بشه. پس یا قیاستون قیاس نیست یا قیاستون مفید یقین نیست، یکی از این دو حاله. و در هیچ یک از دو حال شما نمیتونید بگید یقینی پیدا کردم نه از طریق علت، زیرا یا اصلا قیاسی تشکیل ندادید یا اگر قیاس تشکیل دادید یقین پیدا نکردید. و اما الاستثناء المذکور، یعنی قیاس استثنایی که قبلا ذکر کردیم قائل ذکر کرد، فلا یخلو از استثنیه، فلا یخلو از استثنی فقاله. کتاب داره فقاله، هیچ جا فعل معلوم نیبرده که ما ضمیر برگردونیم به اون کسی که این قیاس رو تشکیل داده. در نسخه داره فیقال، اون خوب از استثنیه فیقال، اگر بخواهیم فقاله رو که نسخه خودمون رو حفظ کنیم، اونجا رو بعد از استثناء بخونیم و ضمیر استثناء رو برگردونیم به قائس، یعنی کسی که قیاس رو تشکیل داد. چون بعدن یقولو داره که فعل و معلوم میاره، خوبه ما اینجا فقاله بخونیم به استثناء بخونیم. البته اگر استثناء بخونیم فقاله دیگه خوب نیست، فیقال خوبه. اما استثناء مذکور فلا یخلو از استثناء، یعنی وقتی که اون قائس استثناء رو اظهار میکند، فقاله و این چنین میگوید، این فقاله تفسیر استثناء است. متعلق و وابسته به لایخلو نیست، متعلق لایخلو از اما ان یقول ذلک میاد، چون بعد از لایخلو دو تا اما میاریم، لایخلو اما کذا و اما کذا، اون بعد از لایخلو از اما شروع میشه. این فقاله دنباله لایخلو نیست، تفریع بر استثناست و توضیح استثناست. اگر استثناء کند این قائس، یعنی بگوید، فارو به معنی یعنی گرفتن، یعنی بگوید لکنه لیس به زوجن ای لیس له حد زوجیه، اگه بگوید زوج نیست یعنی حد زوجیت ندارد، اما ان یقول ذلک، یا این استثناء رو میگوید لمقدمتن غیر موجبتن لذاتها ان یکون لیس به زوجن، یا این استثناء رو میگوید و این استثناء رو استفاده میکند از مقدمه ای، چون لکنه لیس به زوجن بدیهی نیست، باید اثبات بشه. در وقتی هم که میخواد اثبات بشه باید مقدمه بیاریم، چون قیاس تشکیل میدیم، وقت لکنه لیس به زوجن از یه مقدمه استفاده میشه که اون مقدمه میتواند موجب لیس به زوجن باشد، یعنی علت باشه، میتونه موجب نباشه یعنی علت نباشه. پس همون دو فرضی که از خارج گفتم، شما این استثناء رو یا از مقدمه استفاده میکنید که علت این استثناء است، یا از مقدمه استفاده میکنید که علت این استثناء نیست. پس این لکنه لیس به زوجن یا از علت میگیرید یا از غیر علت. اما ان یقول این استثناء کننده و این قیاس تشکیل دهنده، اما ان یقول ذلک، یعنی این استثناء رو میگوید، لکنه لیس به زوج رو میگوید لمقدمتن، یعنی به خاطر استفاده از یه مقدمه ای که اون مقدمه موجب نیست لذاتها، یعنی علت نیست، موجب نیست لذاتها که ان یکون هذا العدد لیس به زوجن باشد، موجب نیست که عدد لیس به زوجن باشد، یعنی علت لیس به زوجن نیست، اون مقدمه علت نشده برای لیس به زوجه. بعد دو خط بعد داره که و این من یکون علم به ذلک للعلت الموجبه، یا از طریق مقدمه ای که علت نبوده برای این استثناء شناختیم، یا اینکه علم به ذلک یعنی استثناء رو دونستیم للعلت الموجبه. حالا اگر از طریق مقدمه ای که موجب نبود شناختیم، فیکون العلم به هذه المقدمه، علم به این مقدمه غیر یقینی است، علم به هذه المقدمه یعنی علم به اون مقدمه ای که این استثناء رو درست کرد، یا علم به حاضر مقدمه، یعنی علم به خود استثناء، فرق نمی کنه، هر کدوم بگید درسته. علم به اون مقدمه ای که این استثناء رو درست کرد یقینی نبوده. البته این منظور ابن سینا نیست، چون اون مقدمه رو ما کار نداریم فیروی به دست آمده، ما میخوام از اون مقدمه این استثناء رو درست کنیم. پس حاضر مقدمه این استثناء، این استثنایی که ما از علت نگرفتیمش، علم به او یقینی نیست. فیکون العلم به حاضر مقدمه، حاضر مقدمه اینی لکن لهو لیس به زوجین، یعنی این استثناء غیر یقینی می شود. اگر این غیر یقینی شد، نتیجه‌ای که از مقدمه غیر یقینی گرفته می شود اونم غیر یقینی خواهد بود. فلا تکون نتیجه به انه فردون، نتیجه‌ای که میگوید ان العدد فردون، این نتیجه من جهت ازل بیان یقینی نیست، یعنی از طریق این استدلال یقینی نیست. ما یه قیاس دیگه درست کنید، از اون طریق یقینیش کنید. من جهت ازل بیان، یعنی از این قیاسی که تشکیل دادید، گفتید هازل عدد اما زوجن و اما فردون لکن نهو لیسه به زوجن، از این بیان و از این استدلال شما نمیتونید یقین پیدا کنید به انه فردون، بلکه اگر بخواد یقین پیدا کنید باید این دنبال قیاس دیگه. این قیاستون مفید یقین نیست. این در صورتی است که اون مقدمه که ما برای فهم لکن نهو لیسه به زوجن به کارش گرفتیم علت نباشد، و برای ما به لکن نهو لیسه به زوجن یقین ایجاد نکند. وقت لکن نهو لیسه به زوجن میشه غیر یقینی، نتیجه ایرم که آید میکنیم میشه غیر یقینی. پس در این قیاس اصلا ما یقین پیدا نکردیم تا شما بگویید از مضاعف به مضاعف رسیدیم، تا بگید از مضاعف اشتباه گفتم، تا بگویید از مقارن به مقارن رسیدیم، و ما دفاع کنیم بگیم نه خیر از علت به معلول رسیدیم. اصلا اینجا شما یقین پیدا نکردیم، پس دیگه احتیاج به این نداره که ما جواب شما رو بدیم. و اما ان یکون علم بذلک للعلت الموجبه، وقت گذشته نمیتونیم بخونیم، بشین داخل در فرض بعدی میشه که من خالص عرض کردم، ولی فرصت خوندن چه نداریم، اینشالا میزونیم شوار جلسه بعدی.